سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه 22 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ادعا مبنی بر قتل جنرال عبدالرازق از سوی ماموریت حمایت قاطع ناتو را در افغانستان رد کرد و آن را شایعه پراگنی توسط دشمنان افغانستان خواند. با گفته آقای عبدالله این شایعه را قاتلان جنرال عبدالرازق پخش کردند تا با احساسات مردم بازی کنند. پیش از این شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصاویر جلسه مقام‌های ملکی و نظامی قندهار با جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان، ادعا کرده بودند که جنرال رازق توسط یکی از محافظان جنرال میلر کشته شده است. این ادعا در حال مطرح شده که طالبان مسئولیت کشته شدن جنرال رازق را به دوش گرفتند و گفتند که هدف آنان قمندان امنی قندهار و جنرال اسکات میلر، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود. هرچند جنرال میلر در این حمله آسیب ندیده، اما در تازه‌ترین مورد وزارت دفاع ایالات متحده گفت که جفری اسمایلی، یک جنرال ارشد آمریکایی، در این حمله مجروح شده و در حال حاضر در شفاخانه ماموریت حمایت قاطع در قندهار تحت تداوی قرار دارد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان تادین خان اچکزای، برادر کوچک جنرال عبدالرازق، را به عنوان سرپرست قمندانی امنی ولایت قندهار گماشته است. تادین خان آموزش نظامی ندیده، اما پاسوال جانان بارکزای، معین وزارت امور داخلی افغانستان، در مراسم معرفی وی گفت که بر بنیاد پیشنهاد باشندگان ولایت قندهار تادین خان در این سمت گماشته شده است. تادین خان 35 ساله پس از آن به عنوان سرپرست قمندانی امنی قندهار معرفی شد که روز جمعه باشندگان و متنفذین قندهار در دیدار با محمد معصوم استانکزای، رئیس عمومی امنیت ملی از حکومت مرکزی، خواستار مقرری وی به عنوان قمندان امنی قندهار شدند. جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار و عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی این ولایت روز پنجشنبه هفته گذشته در اثر تیراندازی محافظ والی قندهار جان باختند. باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار می گویند که یک عملیات نیروهای ویژه افغان در این ولسوالی منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی شد. این عملیات صبح امروز در منطقه بالاباغ ولسوالی سرخرود آغاز شد که به گفته باشندگان محل در آن 2 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. ملک نجیب الله، یکی از باشندگان این منطقه، با صدای امریکا گفت که 2 دهقان سالمند، 2 راننده موتر و 1 دکاندار شامل کشته شدگان این عملیات است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با صدای امریکا کشته شدن 5 غیر نظامی را در این عملیات تایید کرد، اما گفت که این عملیات به هدف کشتن افراد مهم استخبارات طالبان راه‌اندازی شده بود. آقای خوگیانی بدون ارائه جزئیات گفت که در این عملیات شمار از افراد مهم طالبان نیز کشته شده است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، می گوید که قتل جمال خاشقجی در داخل قنسولگری این کشور در استانبول یک اشتباه بزرگ و جدی بود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی این اتهامات را رد کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد آن کشور، دستور قتل خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستان سعودی، را صادر کرده بود. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان مسئولیت قتل این خبرنگار را به دوش افراد سرکش و خودسر در داخل نظام آن کشور انداخت. این نخستین بار است که یک مقام بلند رتبه عربستان سعودی به قتل جمال خاشقجی در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی در استانبول از آن می کند. ریاض پیش از این نه تنها قتل خاشقجی را رد می کرد، بلکه می گفت آقای خاشقجی پس از اتمام کارهایش ساختمان آن قنسولگری را ترک کرده بود. مقامات ترکیه گفتند که جمال خاشقجی به دست مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسولگری آن کشور در استانبول به قتل رسیده و جسد او بعد از قطع شدن به جای نامعلوم انتقال داده شده است. انتظار می رود رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، فردا جزئیات بیشتری را در مورد قتل خاشقجی فاش سازد.
پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، می گوید که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز باید با پیروی از برلین صادرات سلاحشان را به عربستان سعودی تا روشن شدن قضیه قتل جمال خاشقجی توقف بدهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز اعلام کرد که تا زمانی که شک و تردیدها در مورد قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی ادامه پیدا کند، برلین بر یا سلاح صادر نخواهد کرد. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان امروز گفت که کشورش می خواهد قضیه کشته شدن این خبرنگار عربستانی را بداند و اعضای اتحادیه اروپایی به خاطر اعمال فشار بر عربستان سعودی به منظور فاش ساختن جزئیات این قضیه باید صادرات سلاحشان را بر یاس توقف دهند. حکومت آلمان فروش سلاح به ارزش 462 میلیون دلار را در سال جاری میلادی به عربستان سعودی تصویب کرده است. مسکو به واشنگتن هشدار داد که اگر ایالات متحده انکشاف میزایل های جدید را از سر بگیرد، روسیه نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می کند.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملن امروز گفت که اقدام اخیر ایالات متحده مبنی بر خارج شدن از پیمان منع انکشاف میزایل های اتمی میان برد جهان را خطرناکتر می سازد و این اقدام روسیه را مجبور می کند تا برای حفظ توازن نظامی دست به اقدام بزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که کشورش پیمان منع انکشاف میزایل های اتمی میان برد با روسیه را ترک می کند. آقای ترامپ روسیه را به تخطی از این پیمان متهم کرد. این پیمان در سال 1987 بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود. قرار است جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، فردا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند و سخنگوی کرملین گفت که تصمیم خروج آمریکا از این پیمان بخشی از موضوعات مورد بحث بین بولتن و پوتین خواهد بود.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که روسیه و عربستان سعودی توانایی جبران کردن کاهش تولید نفت ایران را در بازارهای جهانی ندارند. او افزود که میزان تولید نفت روسیه و عربستان سعودی همین هکنون در بلندترین سطح آن قرار دارد. اظهارات وزیر نفت ایران در حال بیان می شود که قرار است در اوایل ماه نوامبر دور جدید تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران آغاز شود. هدف این تعزیرات تازه کاهش و حتی صفر ساختن صادرات نفت ایران به خاطر اعمال فشار بر این کشور می باشد. اما مقام های ایرانی گفتند که با در نظر داشت میزان بلند تقاضا در بازارهای جهانی برای نفت ایران، صفر ساختن صادرات نفت این کشور امکان پذیر نخواهد بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. به دنبال کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار، رئیس امنیت ملی افغانستان به قندهار سفر کرد. در یک تحول تازه، برادر جنرال رازق سرپرست قماندانی امنیه قندهار شد. وزارت داخله افغانستان تادین خان اچکزی برادر کوچک جنرال عبدالرازق را با عنوان سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندهار گماشته است. شنونده های ارجمند، لحظات قبل همکارم عزیز الله پوپل از طریق ارتباط مستقیم تلفنی از قندهار در مورد گزارش داد که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
بله همکار عزیز، سلام با شما با شنوندگان محترم. دقیقا قسمی که شما یادآور شدیم، دو رویدادی مهم در امروز در قندهار بود.
بله.
یکی کنفرانس مطبوعاتی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که راجع به نتایج تحقیقات رویداد روز پنجشنبه که در رأس یک تیم تحقیقاتی خود رئیس امنیت ملی به قندهار آمده،
بله.
نتایج اولیه را با مطبوعات شریک کردند. محمد معصوم سنگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و مسئولی امنیت تحقیقاتی امروز در یک نشست خبری گفتند که فرد مهاجم که من حیث باردگارد والی قندهار ایفای وظیفه می نمودند با تذکره جالی و اسم با نام جالی وظیفه باید تاورده بود و همچنان ضمانت شخصی ای داشتند و ای گفتند که فرد مهاجم پیش از حمله که تقریبا 15 دقیقه می شدن با پاکستان تماس گرفته بودن و از اموجی میگه که هدایت گرفتن و تقریبا از 2 دقیقه الى تا 3 دقیقه صحبت تلفنی داشتن و از اون طرف برشان هدایت داده شده بودن و بالاخره میگه که این کس عامل این رویداد هستن. و همچنان گفتن که راجع به این قضیه 15 نفر دیگه هم در حالت بازداشت هستن و تحقیقات هنوز هم ادامه داره و این رد کردن که گویا نیروهای ماموریت قاطع بالای قماندان امنیه قندهار شلیک کردن و گفتن که نتایج اولیه کاملا این نشان میده که امی کسی که به اسم و هویت جالی من حیث باردگارد والی قندهار ایفای وظیفه میمونه بودن و فردی نفوذی بودن، ای اصلا عامل ای رویداد هستن. اما وی گفتن که این حمله در پاکستان تحریزی شده بودن و دقیقا این اهمان گروپ هستن که در سال گذشته در مقام ولایت قندهار بالای سفیر امارات متحده عرب هم حمله کرده بودن و امو تیم هستن، امو گروپ هستن و امو گروپی تروریستی هستن به گفته رئیس امنیت ملی افغانستان که اینا به پاکستانیا هویت ازار هم داده بودن و اونا دستگیر کردن و بالای پاکستان انتقاد کردن که امو گروپ را که پاکستانیا دستگیر کردن به افغانستان نسپرده و یا هم تحویل نکردن. ای راجع به امی موضوع بودن و در پالی از این موضوع دومی که سرپرستی قماندانی امنیه قندهار بود بعد از کشته شدن جنرال عبدالرزیق، یعنی تقریبا 3 ساعت بعد یک جرگه قومی در قندهار به خاطر ثبات و امنیت قندهار از جمهور غنی خواستن که بیادر جنرال رزیق را من حیث قماندان امنیه قندهار تعیین کنن و این موضوع و سران قوم یعنی زیاد تاکید بر از این کردن که امو ساختار پلیس قندهار که در وجود جنرال رزیق بمیان آمده بود در وجود تازین خان اسکزی ای دوام میابه و اگر نشوه باز از ناحیه امنیت قندهار اینا تشویش دارن و این مهمترین مسئله هستن که در وجود برادر جنرال رزیق امی ساختار و امی تشکلات نگه داشته میشه. بیران این یکی از مسائلات جنجالی بود در قندهار و بالاخره امروز پاسوال جانان بارزی معاونی وزیر داخله تازین خان اچکزی را من حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار تعیین کردن و اعلان کردن و در جلسه معرفی تادیل خان اچکزی وی گفتن که شخص رئی جمهور در روزای آینده به قندهار میه و بعد از صدور فرمان مراحل تکنیکیش و رسمیش از طرف وزارت داخله تعیین میشه و خود رئیس جمهور زمانی که به قندهار میان باز از طرف رئیس جمهور ای تادیل خان قماندانی رسمی اعلان میشه و فعلا من حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار ای وظیفه را پیش میبره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید احزاب سیاسی که از تقلب سازمان یافته در انتخابات صحبت می کنند باید تقلب ها را مستند سازی کرده و به این کمیسیون بسپارند. رئیس این کمیسیون به بررسی جدی تقلب‌ها و تخطی‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید که کمیته ویژه برای بررسی این گونه موارد ایجاد شده است. جلال میرزاد با شرح بیشتر.
آغاز شک و تردیدها در برابر پذیرفتن نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان. ائتلاف احزاب سیاسی این کشور از وجود تقلب سازمانیافته و ضعف مدیریت در چگونگی برگزاری انتخابات سخن میزند.
انتخابات فاقد اعتبار و فاقد مشروعیت بود. انبوهی از تقلب وجود داشت و انتخابات به صورت عمدی با ساعتها تأخیر آغاز شد.
این احزاب به این باور هستند که تقلب های سازمانی یافته نتیجه انتخابات را زیر پرسش قرار خواهد داد و احزاب سیاسی به زودی موقف خود را در این باره اعلام خواهد کرد.
امروز با مجموعه مشکلات انگشت گذاشتیم در نشست خبری که بود و در حال ارزیابی آمار و ارقام بیشتری هستیم که از برایات داریم و میرسه و در نتیجه ارزیابی و تصمیم مشترک احزاب سیاسی ما موقف مشترک را اعلام میکنیم، به زودی اعلام میکنیم.
نهادهای ناظر در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور هم انتقادهای در برابر کارکرد کمیسیون انتخابات دارند.
فکر میکنم که شاید در آینده اعتماد کردن روی کمیسیون از طرف مردم، از طرف سیاسیون و حتی احزاب شاید زیاد متصور نباشه. ای که فرآیند از چی بوده میشه، ولی شاید در بحث قبل از رفتن به انتخابات جمهوری شاید این موضوعات به شکل جدی از طرف سیاسیون و بعضی از مردم مطرح شوه که در قسمت تعیین کمیسیون جدید باید بحث و فیصله صورت بگیره.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیته ویژه را برای بررسی تقلب ها، تخطی ها و سالنگاری ها ایجاد کرده است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از میان 8,800,000 ثبت نام کننده، تنها در روز نخست انتخابات نزدیک به 4,000,000 تن شرکت کردند. اما با شمارش آرای روز دوم و برگزاری انتخابات کندهار، این رقم افزایش خواهد یافت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش های جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری از پایان موفقانه انتخابات اطلاع داده از مشارکت وسیع مردم در انتخابات ابراز خرسندی کرد و به مردم اطمینان داد که از رأیشان صیانت می شود. این در حالی است که ائتلاف بزرگ احزاب سیاسی افغانستان هم ضمن استقبال از مشارکت وسیع مردم، جریان انتخابات در سرتاسر کشور را توأم با مشکلات، بی‌نظمی‌ها و تقلبات عمدی امراه خوانده، بر شفافیت و مشروعیت انتخابات علامت سؤال گذاشته، اعلام کردند که نتایج انتخابات مراکزی که در آن جا رایدهی به شیوه بایومتریک نشده باشد فاقد اعتبارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عصر امروز در یک نشست خبری در کابل از برگزاری موفقانه انتخابات پارلمانی در کشور صحبت نموده، از مشارکت گسترده مردم ابراز خوشنودی کرد و به مردم افغانستان اطمینان داد که از رأی شما صیانت نماید. آقای صیاد با این الفاظ از صیانت آرا به مردم اطمینان داد.
او هیوادوالو تا یو ځل بیا اطمینان ورکو، ستاسو رای زمون سره امانت دی، انشاء الله هغه چاته بس پارل کیږي.
یک بار دیگر به هموطنان خود اطمینان می دهم که رای شما نزد ما امانت است و به کسانی سپرده می شود که شما انتخاب کرده اید. رئیس کمیسیون به مسئولان معارف و مکاتب اطمینان داد که خساراتی که به سبب انتخابات به مکاتب وارد شده باشند پرداخته می شود و اگر در توان کمیسیون نباشد از مقامات حکومت و ریاست دولت تقاضا خواهد شد که در پرداخت خسارات وارده به مکاتب همکاری نماید. رئیس کمیسیون گفت نزدیک به 4,000,000 تن از شهروندان افغانستان در روز اول دوم انتخابات اشتراک کردند که مشارکت 45% را نشان می دهد که این مشارکت یک مشارکت خوب و قابل قناعت است. اما ائتلاف بزرگ احزاب سیاسی افغانستان امروز در یک نشست جداگانه خبری در کابل، برغم استقبال از مشارکت مردم در انتخابات، مدیریت انتخابات را مورد تنقید قرار داد و گفتند که جریان انتخابات در سراسر کشور با مشکلات، بی‌نظمی ها و تقلب تعمدی همراه بوده که شفافیت و مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد. در یک بخشی از اعلامیه احزاب سیاسی که توسط خان محمد وحدت قرائت شد آمده است، چون این آمده:
در 28 و 29 میزان سیستم بایومتریک رای دهندگان در اکثریت مراکز رای دهی هدفمندانه به منظور زمین سازی تقلب استفاده نشده است. از این رو احزاب سیاسی افغانستان نتایج انتخابات مراکز رای دهی را که در آنها رای دهی به شیوه بایومتریک نبوده فاقد اعتبار می‌داند.
اما رئیس کمیسیون انتخابات در پاسخ به این خواست احزاب سیاسی خواهان ارائه اسناد و مدارک معتبر شد و گفت:
احزاب سیاسی و یا جهات‌های دیگری اگر بوده باشد که ادعا میکنه انتخابات مهندسی شده، به کمیسیون مستقل انتخابات باید اسناد معتبر ارائه شود تا که در رابطه با اونمو مراکزی که در اوج انتخابات مهندسی شده یا تقلب مهندسی شده صورت گرفته که در رابطه با او تصمیم مناسب و لازمی گرفته شود.
نهادهای ناظر انتخاباتی نیز با برشماری برخی از کاستی های انتخابات مانند عدم آشنایی کارمندان با سیستم بایومتریک، مفقود بودن فهرست رای دهندگان در برخی مراکز و عدم حضور ناظرین در برخی محلات رای دهی و نگهداری صندوق های رای در شب بدون حضور ناظران و در نهایت تهدیدات امنیتی را از جمله چالش های انتخابات کنونی افغانستان برشمردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در سلسله واکنش‌ها در برابر توضیحات عربستان سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی، قانونگذاران آمریکایی نیز توضیحات ارائه کرده و توضیحات ارائه شده از جانب ریاض را فاقد اعتبار خوانده‌اند. عربستان سعودی به روز شنبه تصدیق کرد که جمال خاشقجی، خبرنگار و منتقد ریاض، و تاریخ دوم ماه اکتبر در نتیجه یک درگیری در قنسلگری آن کشور در استانبول کشته شد. اما قانونگذاران آمریکایی این وضاحت ریاض را پرده پوشی بر اصل قضیه خوانده‌اند. آخرین جزئیات در مورد قضیه جمال خاشقجی را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
قانونگذاران آمریکایی توضیحات ارائه شده از جانب عربستان سعودی را در مورد کشته شدن جمال خاشقجی تقبیح کرده اند.
من توضیحات عربستان سعودی را قابل اعتبار نیافتم. چیزی که اتفاق افتاد بی‌رحمانه بود و ما نمی توانیم با توضیحات آنان موافق باشیم.
عربستان سعودی ابتدا آگاهی یا دست داشتن در کشته شدن جمال خاشقجی را در داخل قنسولگری خود در استانبول رد می کرد. بالاخره صبح شنبه تصدیق کرد که خاشقجی پس از آن که در داخل قنسولگری درگیر شد کشته شده است. جمال خاشقجی که یک منتقد ولیعهد عربستان سعودی بود برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می نوشت. واشنگتن پست با نشر یک اعلامیه گفته های ریاض را سرپوش گذاشتن بر اصل واقعیت خوانده و گفته است که به عربستان سعودی اجازه دادن نمی شود تا یک قصاوت را با یک توضیح جعلی پنهان کند. گروه های مدافع حقوق بشر نیز با این گفته های واشنگتن پست موافقند.
حکومت عربستان سعودی نمیتواند جزئیات و حقیقت در مورد مرگ جمال را مستمالی و پنهان کند و به همین دلیل ما ضرورت به یک تحقیقات مستقل داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد واکنش واشنگتن به قضیه خاشقجی با کانگریس کشورش مشترکاً کار خواهد کرد. اما چگونگی این واکنش یک بحث داغ را در کنگره ایجاد کرده است.
فکر میکنم این رویداد باید تغییر دهنده روابط ایالات متحده و عربستان سعودی باشد که بر اساس آن ما باید فروش تجهیزات نظامی و برخی کمک‌های امنیتی را به تعلیق بیاوریم. ما باید بر هر آن کسی تعزیرات وضع کنیم که مستقیما در این قتل دخیل است.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که با توقف فروش اسلحه زمینه کاری آمریکایان با خطر روبرو می شود.
عربستان سعودی می تواند که تجهیزات خود را از دیگران خریداری کند. بنابراین این کار بیشتر از آنها به ما آسیب می رساند. ما با عربستان سعودی یک رابطه داریم که باید روی حفظ آن بکوشیم. عربستان معلومات مؤثر استخباراتی را فراهم می کند. آنان یک دیوار دفاعی در برابر ایرانند و با اسرائیل از نزدیک کار می کنند.
فروش سلاح آمریکا بدون رای کانگرس برای توقف آن به حالت عادی به پیش می رود. و اگر کانگرس مانع فروش سلاح به عربستان سعودی شود، این یک گام بی سابقه در روابط دیرینه میان دو کشور خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا و این هم آخرین گزارش این ساعت. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز با همتای روسیه‌اش در مسکو ملاقات کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از ملاقات با بولتن گفت مسکو توقع دارد واشنگتن در مورد تصمیم خود با ترک پیمان تاریخی دوران جنگ سرد در مورد نابودی میزایل های برد متوسط هسته‌ای توضیح دهد. این گزارش را محمد احمدی تقدیم میکند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مسکو توقع دارد واشنگتن در مورد پلان‌های خود به ترک معاهده برجسته‌ای دوران جنگ سرد که میزایل‌های هسته‌ای را از اروپا از بین می‌برد توضیح بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که واشنگتن از پیمان قوای هسته‌ای برد متوسط به خاطری خارج می‌شود که روسیه این معاهده را نقض می‌کند. این اعلان رئیس جمهور ترامپ باعث شد که مسکو به تدابیر تلافی جویانه هشدار دهد.
ما منتظر توضیحات رسمی همکارانمان از ایالات متحده هستیم. در صورتی که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده حاضر به توضیح باشد، ما نیز البته که با آن گوش می‌دهیم و بعد از آن وضعیت را بررسی می‌کنیم. در صورتی که آنان قصد انجام این کار را از طریق سایر راه‌ها داشته باشند، ما نیز حاضر به چنین تماسی هستیم و دیدگاهمان را مبتنی بر قصد نه بلکه بر بیان قاطعانه قصد ترک از این پیمان شکل می‌دهیم.
قبلا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که تصمیم خروج ایالات متحده از این پیمان نابودی سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک است و منجر به اقدام تلافی جویانه نظامی تکنیکی می شود.
در خصوص موقف آمریکا راجع به پیمان میزایل های دوربرد و برد متوسط، تا هنوز تصمیم را شاهد نبودم که رئیس جمهور ترامپ درباره آن تصمیم بگیرد. من این قصد اعلام شده را شنیدم و در مورد واکنش های جنجالی شامل واکنش داخل ایالات متحده نیز با خبر شدم. نظرات موافق بیان شده و همچنین نظرات مخالف مبنی بر نادرست بودن آن اظهار شده.
چین امروز ایالات متحده را ترغیب کرد که قبل از هر اقدامی سه بار بیندیشد.
ما امیدواریم تمامی جوانب مربوطه دستاوردهای سخت این پیمان را که در نتیجه کار سخت چندین سال بود تقدیر کنند. امیدوارم ایالات متحده این مسئله را محتاطانه از طریق گفتگو و مباحثات پیش ببرد و قبل از اقدام سه بار بیندیشد.
این پیمان در سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق مذاکره شد که دو کشور را به نابودی میزایل های دارای برد کوتاه و متوسط و میزایل های متعارف ملزم می سازد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های ارجمند، اکنون می رسیم به لحظات پایانی برنامه خبری دری، ولی قبل از آن به آگهی شنونده های عزیز علاقمند به هنر و ادبیات می رسانیم که به زودی برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا تحت عنوان قلم فرسایان از لابلای امواج رادیو شنبه ها پخش خواهد شد. همکاری های قلمی و حضورتان را در برنامه های ادبی ارج میگذاریم. قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا را شنبه شب ها به ساعت 8:30 شام وقت افغانستان فراموش نکنید. حال می رسیم به پایان برنامه خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های اخیر رادیو آشنا را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا درود دیگر، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.